بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، خیر رو و هر کار درستی رو، هر روش و عمل با منفعتی رو در قرآن مجید، در سه مرحله مطرح فرموده. توضیح دو قسمتش رو در جلسه قبل شنیدید. فاستبقوا الخیرات، نسبت به هر کار خیری، هر کار درست و مثبتی از یکدیگر پیشی بگیرید. در این مسابقه عظیم برای به دست آوردن سعادت دنیا و آخرت شرکت کنید. کند نباشید، سست نباشید، در بخش دوم می فرماید تعاونوا علی البر و التقوا. بعضی از کارهای خیره شما نمیتونید به تنهایی انجام بدین. اینجا به همگان خطاب میکنه، با هم کمک بدین، یکدیگر رو پشتیبانی بکنید، یاری بدین که کار خیری که جز با شرکت جمعی تحقق پیدا نمی کنه به پا بشه. در بخش سوم امر می کنه به انجام کار خیر، یعنی بر عهده بندگانش لازم میکنه. خب میدونیم پیگیری فرمان خداوند و واجب ترکش چون بی احترامی به حضرت حق و پوش گردن به اوست و روی گردانی از اوست و بی توجهی به منزلت و قدر و ارزش اوست کیفر داره، جریمه داره. آیه ای که امر به خیر میکنه در سوره مبارکه حج، و یه نکته خیلی جالبی هم در پایان آیه بیان میکنه: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر. ای بندگان مؤمن من، رکوع و سجود کنید. البته رکوع و سجود در آیه کنایه از نمازه. این نمازی که مقرر کرده طبق یک آیه در سوره مبارکه روم باید یه نمازی باشه که انسان رو از فحشا و منکرات، یعنی گناهان باطنی و گناهان ظاهری، باز بداره. در اون آیه نمیگه نماز بخونید تا من شما رو از گناهان پنهان و آشکار باز بدارم. این بازداشتن از گناهان آشکار و پنهان رو در عهده خود نماز گذاشته. خب این چه نمازیه که قدرت داره، توان داره انسان رو از همه گناهان ظاهر و باطن باز بداره؟ این نماز نمازیه که شرایط ویژه‌اش رعایت بشه. من میخوام دو رکعت نماز درست حقیقی جدی بخونم صبح، میخوام 8 رکعت نماز واقعی جدی درست ظهر بخونم، میخوام 7 رکعت نماز واقعی درست جدی مغرب و عشا بخونم. چی کار باید بکنم که این نماز درست از آب درآد؟ یه مقدماتی رو باید رعایت کنم. مهمترینش مباح بودن اون چه که با نمازم سر و کار پیدا میکنه است. چی با نماز من سر و کار پیدا میکنه؟ چیزایی که من بدون اون نمیتونم نماز بخونم. یکی زمین، من رو هوا که نمیتونم نماز بخونم، من ضرورتاً نمازم رو باید رو زمین بخونم. این زمینی که من میخوام روش نماز بخونم یا خونمه یا مغازمه یا انبارمه یا کارخونمه یا باغم یا ویلام. البته قرآن مجید میگه اونی که میخواد نماز بخونه، اونی که نماز رو قبول نداره یا قبول داره خوشش نمیاد بخونه، یه مسائل با او سر و کاری پیدا نمی کنه، چون بهش هم نمیشه گفت. نمیخواد بخونه که بهش بگم. اونی که میخواد بخونه، این زمینایی که اسم برده شد، زمین خونه، مغازه، ویلا، باغ، کارخونه، انبار، باید دیناری از مال حرام خریده نشده باشه. خب اونی که میخواد روی چنین زمینی نماز بخونه، اینجا به بعدش خوشمزه است، نمیتونه رشوه بگیره، چون نماز جلوشو میگیره، بازش میداره. اونی که قصد داره نماز بخونه، نمیتونه روز روشن از بیت المال، از اداره، از وزارتخونه اختلاس بکنه، یعنی دزدی بکنه، چون میخواد نماز بخونه. نمیتونه بره زمینی رو غصب بکنه، نمیتونه پول دزدی این زمین رو داشته باشه، نمیتونه از پول حرام فروشی این زمین رو داشته باشه. پس یه نمازگزار واقعی هیچ دینی به احدی در مملکت نداره، یعنی کل 75 میلیون در مسئله مالی از دستش در امانن و راحت. این یه شرط نماز، شرط مقدماتیش. یه کسی میخواست بره مکه واجب، اینم از روایات نابشی است که نمونش رو کتابای غیر شیعه نداره، از اون روایاتیه که طلای 24 عیاره. اومد خدمت امام صادق، گوه آقا دارم میرم مکه واجه، مثلا ما رو دعا کنیم، اومدیم خداحافظی کنیم. امام فرمودن مالت پاکه، چون عمل واجب میخواد انجام بده، چون میخواد بره دو سه بار دو رکعت نماز واجب عمره تمتع، حج تمتع و طواف نسا رو بخونه، این مال نمازش. دو بار میخواد طواف واجب بکنه، دو بار میخواد سعی و صفا و مروه واجب رو به جا بیاره، یه بار میخواد عرفات واجب رو انجام بده، یه بار میخواد مشعر، یه بار هم میخواد منا. خب بیشترش هم با احرام میخواد انجام بده، غیر حج تمتع و طواف نسا. اگر بر حوله احرام به اندازه ارزن، نصف ارزن، یه چهارم ارزن، یه دهم ارزن از مال حرام باشه، کل حج باطل. وقتی برمیگرده ایران محرمه و انجام حق زناشویی با زنش حرامه، نه اینکه عقد میبرده، نه زنش زنش، ولی دوتایی باید هم جدا باشن تو خونه، هم با هم رفیق باشن، زندگی بکنن تا دوباره بره مکه حج صحیح انجام بده و برگرده. پروردگار میخواد با یه نماز تمام مردم کشور از شر مالی انسان در امان باشه، نه با حج. به امام صادق گفت بله من پولم پول پاک، اما یبن رسول الله، آخه بعضی از مردم خوششون میاد برای کار ناروا و غلط و خلافشون به یه شکلی مجوز بگیرن از پیغمبر، امام، مرجع تقلید. اما یبن رسول الله، من تو این مدینه به یه نفر بدهی دارم، دین ندارم، با شما هم خیلی مخالفه، یعنی شما خانواده، برای هیچ گناهی هم عذاب و جریمه قائل نیست. مثلا مثل بعضی ها میگه خدا ارحم و راهمین، ما 2 میلیون گناه هم بکنم چه لذتی میبره منو ببری جهنم؟ اینو میگم، جهنم که مال خدا نیست. قرآن میگه جهنم معمارش خود مردم هم. به خدا چه؟ خدا ارحم و راهمین هست بند، اما جهنمی که من تو دنیا برای خودم ساختم و ملکمه، خدا ظالمی که منو هم ملکم جدا کنه. خدا مال مردم خور میگه جهنم مال خودته، مال تو. به خدا چی؟ خانه یه مقدار بدهی که به یه آدم بیدینه، لایوبالیه، پسته، گناهکاره، مخالفه با شما دارم، چهی بیداره بهش ندم. این روش شیعه است، فرهنگ تشیع. حضرت فرمودن اگه بدهیشو بدی، با پول باقی مونده میتونی بری مکه و برگردی؟ گفت نه. فرمود برای چی داری میری مکه؟ به اجازه کی؟ با مالک. این مکه رفتن تو که شرعی، بعدم با این پول حاجی نمیشه که، بلند شو برو پول مردم رو برگرد. مکه، کربلا، پول مردم رو بده، حرام های مالی رو از مالت بیرون کن، به صاحبانش برگردون. یه حرام خوری که همه چیش حرام بود اومد پیش امام صادق فیض نقل میکنه کاشانی، گوی ابن رسول الله بیدار شدم دیدم کل آخرتمو خراب کردم، میخوام توبه کنم چیکار کنم؟ امام ازش اقرار گرفت، فرمود به من قول میدی راهنمایی منو عمل بکنی؟ سرشو انداخت پایین، به خود فکر کرد، قول میدم. فرمود قول میدی؟ کل اون چه که مال مردمه ببر به مردم برگرد، بیت المالیشم به بیت المال برگرد. گو قول داده. امامم هیچیشو استثنا نکرد، نگو حالا خونت مال خودت، من امامم به تو اجازه میدم، یا مغازت برای کاسبید مال خودت، بقیه رو برگرد. اومد تو شهر خودش همه رو برگرد، لباسای روش هم برگرد، چون گفت کلش حرام. راست هم میگفت، یه شغلی داشت که کلش حرام. مون یه پیرن و یه زیر شلواری. اونم اومد پیش یکی از یاران خوب امام صادق، گوه این دوتا پارچه رو میبینی تن منه و به پای منه، سنگینی میکنه به من. اما وقتی آدم دین نداره هیچی براش سنگین، وقتی دیندار میشه یه پیرن و یه زیر شلواری حرامم وزن پیدا میکنه، آدمو اذیت میکنه. گویه دست لباس به ما میدی؟ گو بله. تعاونو علل بر، دست افتاده رو بگیری. گاهی بین ما یه توبه کار اینجوری پیدا میشه، خب باید دستشو گرفت. چجوری؟ وقتی همه اموال و مغازه و خونه رو برگردون، ما طبق تعاون و علل بر و تقوا وظیفه داریم جمع بشیم، یه نفره نمیتونیم، یه خونه بدیم، یه مغازه بدیم، یه سرمایه بدیم، بگیم داری میری بهشت به سلامت. هر کی بگه به من چه، ظالمه، ظالمه به آیات قرآن. لباس براش آوردن، گفتن جا بهت بدیم، گفت جا نمیخوام. محلی رو پیدا کردم مالی هیچ دینی، خراب طوری، دلم میخواد اونجا زندگی کنم. بعد چند روزم که صبحونه نارشامشو میدادن، میومدم سر بهش میزدن، کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ مریض. گفتم طبیب برات بیاریم؟ گفت نه دارم میرم. و رفت. این یه گوشه شرط نماز درسته که من نسبت به زمینی که روش میخوام نماز بخونم به احدی بدهکار نباشم. عین این جریانی که برای زمین گفتم تکرار نکنم، بر فرشم هست، برای پیراهنم هم هست، برای کوچلورم هم هست، برای کلاهم هم هست، برای عبا و قوام هم هست، عینش. برای آب وضو و خاک تیممم هم هست، یعنی نسبت به کل اینا من باید به ناحق مدیون به 70 میلیون مردم کشورم نباشم، یعنی 70 میلیون نفر از دست من یه نفر باید راحت باشن و در امنیت. میرسه به شکم، اعلام کردم چیکار کنیم، جاره ای نداریم، با کی دعوا کنیم، یعنی کیو بگیریم. اعلام کردم، خدا آزاده برای اعلام هر قراردادی، اجبار نداره، آزاده. اعلام کردم اگر یک لقمه حرام، اونی که علم به حرمتش داره، وقت ده تا مهمونی دعوت هم میکنم، علمی به حرام بودن لقمه مردم ندارم، وظیفه ای هم ندارم بگم داری منو دعوت میکنی خمس مالتو میدی، هیچ وظیفه ای ندارم، نمیتونم هم تو ذهنم بهش تهمت بزنم که این قیافش نشون میده خمس نمیده، قیافه هیچی رو نشون نمیده، قیافه نشون میده که من یه انسان، کجای قیافه نشون میده من خمس نمیده. علم داشته باشم، یقین داشته باشم این لقمه حرامه، حالا یا خودم به دست آوردم یا یه جای دیگه میخوام برم بخورم. اعلام کرد تا زمانی که آثار این لقمه حرام در بدن بندمه به نمازش اعتنایی نمی کن. نمیخوام این نمازی که با لقمه حرام نجس شده، نمیخوام، نمیتونم هم نخونم، هم باید بخونم، هم در قیامت بگن نمازایی که خوندی قبول نمیکنی. نمیدونم چرا بعضی ها خودشون و پیش خدا و آخرت خراب میکنن، برای چی؟ چقدر خوب آدم با خدا خوش باشه و دائما مورد قبول خدا باشه و به آخرت چم لطمه نزنه، هزینه ای نداره، کاری نداره. به نظر شما اینجور زندگی کردن مشکله؟ من 15 تا سخنرانی دارم، 10 تاش در مشهد بوده، 5 تاش در شیراز، راجع به این که هیچ دینی در این عالم آسانتر از اسلام نیست، ثابت هم کرد. 15 ساعت کم نبود که به مؤسسه قوممون گفتم تبدیل به یه رساله بکنن سریع و پخش بشه به عنوان اسلام دین آسان. اگه شما در قوانین اسلام یه قانون پیچیده، مشکل، مبهم و این که بار داشته باشه برای ما پیدا کردید، این نماز به این با عظمتی که کار انبیا و ائمه و اولیا بوده، صبح با یه نصف لیوان آبش میشه وضو گرفت. من همین امروز صبح برای نماز اول از اون که میخواستم نماز بخونم، دیدم نیاز اینی حالا در اتاق رو واک کنم برم دم روشویی، یه شیشه آب بغلم بود، یه لیوانم تو اتاق بود، تو یه سوم این لیوان آب ریختم وضو گرفتم. این دین مشکل. سه دقیقه هم دوتا حمد و سوره است و هر رکعتی یه رکوع، هر رکعتی دوتا سجده. سه دقیقه، چهار دقیقه نماز خوندم. ولی شما هم نماز میخونین، حتی بغل جانماز اگه خوابتون میاد متکا رو بذار بغل مور بگی بخواب. نهی نکرده خدا. یک کسی به حضرت رضا گفت من فردا آفتاب بزنه میخوام بیام خدمتتون. فرمود من بعد کارای سحر و نماز صبح و تعقیباتم میخوابم، تشریف نیارید، مزاحم من نشو، یه ساعت بعد آفتاب بیام. این دین که خیلی آسون. سر سال به بندش میگه مخارج یه سال تو تأمین کردی چقدر اضافه داری؟ 10 میلیون. میگه 8 میلیونش هم مال خودت، نمیخوام، 2 میلیونشو برای دینم بده. این سخته که من میلیاردی میلیونی از خدا روزی و رزق دریافت بکنم، بعد بگه 10 تومن 2 تومنشو به خودم بده برای دینم. این خیلی سخته. گرفتنش خیلی خوشحال کننده و آسونه، اما 1/5 باقی مونده یه سود کوه دماوند رو دوش من که نمتونم بدم. چطور یه هتل برای عروسی دخترم پسرم میگیرم، اول میگه 150 میلیون 70 میلیون پیش پرداختش میشه، 70 میلیون هم شب عروسی که تموم شد بده. میگم چشم آقا، نوکرتونم، خیلی هم ممنونم. هم نوبت خدا که میشه سخته، پول به خدا دادم. خب این نمازه که تو سوره روم میگه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز درست صحیح شما را از افتادن در فحشا و منکرات نگر میده. اگه بخواید نماز درست بخونید نگر میده. نماز، یه 3-4 دوست داشتم از من که سنشون کمتر بود، 38 سال پیش به من گفتم بی با ماشین بریم مشهد. گفتیم بریم. آمل و بابل و ساری و گرگان و رد کردیم، رسیدیم به شهری که اون زمان اسم شاپسند بود، حالا اسلام شهر. اول اذان گفتم بریم نماز بخونیم یا بریم نهار بعد نماز، هر جوری شما دلتون میخواد. پیغمبر می‌فرماید تو سفرها، تو امور طبیعی و معمولی به دل رفقاتون را بیاییم، سخت بهشون نگیریم، اوقات تلخی نکنیم، به بذاریم کنار شما خوش باشن. اسلام دین محبت، دین عشق، دین رحمت، دین آسان، دین رفاقت، دین عربد جویی و چماخ کشی نیست، دین اسید پاشی نیست، اینا همه دین ابلیسیانه. گفتن نه بریم نماز. خب نمازهای ما شکسته بود. وقتی وارد نمازی که کنج میدون اسلام شهر بود شدیم، نماز جماعت تموم شده بود، مردم داشتن پراکنده می شدن. هر کدوم از ما یه طرف وایستادیم. گفتم چون امام جماعت نشسته ما دیگه نماز جماعت جدید تشکیل ندیم، خوب نی، فرادا بخون، احترام مردم رو رعایت کنیم. هر کدوم رفتن یه گوشه، منم یه گوشه مسجد نمازم رو خوندم، دو تا دو رکعت تکیه دادم به دیوار. نمیدونم کرمانشاه بود، تهرونم بود، اصفهانم بود، باربرای گذشته بازار، حمالا، حمال کلمه عربی یعنی کسی که توانمند برای بردن شیء سنگین، اسم بدی نیست. یه حمالی بود 20 سال تمام روزهای دهه عاشورا می اومد پا منبره. من فقط تو اون 3-4 هزار جمعیت چشمم به این حمله بود. می اومد جلو همه من خم می شدم، دستشو می بوسیدم، دوستش داشتم. نور بود، اخلاق بود، حال بود. طول سالم از حمالیش پس اندازی می کرد، می اومد می داد به من، می گفت این خرج سید و شهده هست. بهش میگفتم تأمین این مجلس، میگفت رد نکن، چشم بده. دیدم یه حمالی با این کوله پشتی های فرشی، یادتونه که مینداختن تو شونه شون، میومد رو پشتشون، یه مقدار سرازیری داشت. اومد حدود 70 سالش کل پشتی رو گذاشت بغلش. الله اکبر. من که خب روایات نماز و آیات نماز رو دیده بودم و نمازای نیمه شب بعضی از رفقامو دیده بودم که فکر نمی کردم تا پایان نماز شبشون جون به در ببرن. تو ذهنم خیلی نمازا بود. نماز آیت الله لزمای بروجردی رو دیده بودم، نماز فرادهاش رو ندیده بودم، ولی خادمش میگفت نماز فرادا در اتاق رو میبستیش گیر، نمیرفت تو اتاق. تموم که میشد در رو با میکرد، من میرفتم جلوی پیراهنش از گریه خیس بود. تو نماز زورش، عصرش، خیلی نمازا رو من دیده بود. این گوه الله اکبر، مثلا همه وجود منو الله اکبرش گرفت. انگار داشت تو الله اکبر میگفت احرام، نماز یکی از بهترین خیراییه که قرآن دستور داده، که با بحثمونم پیوند داره. قبل از نماز تو بلنگوها، تو رادیو تلویزیون میگن حی علی خیر العمل، وفعل الخیر، ورکعو، وسجود. خدایا تو چقدر خوبی، چه پیشنهادایی به ما دادی. الله اکبر، انگار همه وجودش داشت میگفت احرام ببستم به کویت، لبیک زنان به جستجویت. از این دو گوشه چشمش انقدر زیبا عشق گرفت. قرآن میگه تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق، چشماشون از معرفتی که به حق دارن لبریز از اشک. مما عرفوا من الحق، یکی از آیات زیبای قرآن، تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق. حالا از بعد الله اکبر چه سفری میکرد این حمال قابل بیان نیست. رسید به سلام ها، السلام علینا، علینا یعنی من الان که دارم سلام میدم تنها نیستم، منم با کل فرشتگان، با کل انبیا، با همه امامان، با همه اولیا. علینا، ما، نه علیه. یعنی من تو نماز که وارد شدم به کل وصل شد. بلا عباد الله الصالح، وقتی گفت السلام علیک ایها النبی، خدا شاهده من حس کردم پیغمبر رو در مقابلش داری میبین، یه جوری نگاه میکرد، یه جوری اشکش میغلطید. السلام علیک ایها النبی، علیه نبا، علیک، کاف، کاف خطابه، علیه هی قایبه، علیه یعنی سلام بر او که نمیبینمش، اما از سلام علیکه یعنی سلام بر تویی که دارم میبینمت. از سلام علیکم یعنی کل فرشتگان و انبیا و اولیا و ارواح طیبه و رحمت الله و برکاته. من که داشتم دیوونه میشم، نمیتونستم از جا بلند شم. علتش هم اینه که گرفتار یه رنج شدید شدم که خب ما کی نماز خوندیم، کی نماز خوندیم. آیه شریفه ورکعوا وسجدوا کنایه از نماز. این نماز ببینید چه امنیتی به کل مردم کشور از دست نمازگزار میده. اگر این گونه نماز که حالا ممکنه در صدا و سیمای کشوری پخش بشه انجام بگیره، کشور ما با این نماز درست چه خواهد؟ چه خواهد؟ چکای برگشتی، سفته‌های برگشتی، مالای روبوده شده، اختلاسا، غارتا، دزدیا، کم فروشیا، اگر بنا باشه همه نماز بخونم چه خواهد شد؟ زندان ها چی میشه؟ اگر بنا باشه همه زندانی ها نماز درست بخون، با یه نماز خدا میخواد یه مملکت رو در امنیت نگه داره. مال مردم رو در امان نگه داره، جان مردم رو در امان نگه داره، ناموس مردم رو در امان نگه داره. تنها عن الفحشاء والمنکر، این نمازه. این نماز من ذهنم میدونید کجاست، میگم این نماز تو بیابونیه که 18 تا گرسنه و تشنه و داغ دیده میخوان نماز ظهرشون رو با جماعت بخونن. الله اکبر، دارن تیر میزنن، نیزه میزنن، شمشیر پرت میکنن، اینا انگار نه انگار میخوان نمازشونو با جماعت روبروی 30,000 گرگ بخون. اون دیگه چه نماز؟ به خدا فکر نمی کردم مدرک دینی داره، فکر میکردم این مندرآوردی خودمه، یه مندرآوردی درست صحیح. یقینم داشتم به این حرف مندرآوردی خودم. گفتم حالا تو قرآن که تو روایات هم نیست، ولی حرف خیلی خوبیه، قشنگ، مردم پسندم. نه، اون این بود که گفتم وقتی خبر به کل فرشتگان داد من میخوام روی زمین یه نایب مناب بسازم، انی جائلون فی الارض خلیفه، زمین ملائکه میدونستن چون کل حیواناتو میدیدن مرکز تضاد و دعوا و به هم پریدن و جنگ و کل حیواناتو میدیدن که تو نزاع گاز میگیرن، لگد میزنن، شکم پاره میکنن. به خاطر این نه به عنوان اعتراض، نه، رو آگاهیشون به وضع زمین و چارچوب مادیگری خیلی با ادب به پروردگار گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کد ما، میخوای موجودی رو خلق بکنی که روی این زمین فساد بکنه. فساد یعنی چی؟ یعنی انحراف پیدا کنه و نافرمان بشه. میخوای یه موش منحرف و نافرمان بیرزی رو زمین و یسف کد ما، شیکمای هم دیگر رو پاره کنن، چاقو بکشن، خنجر بکشن، خون بریزن. خداوند فرمود انی اعلم و مالا تعلمون، اونی که من میدونم شما اصلا نمیدونی، ولی من جانشونو میسازم. من فکر میکردم این حرف ذهن من سازندش بوده، روی منبرم گفتم. امسال داشتم روایاتو بررسی میکردم، برای دهه عاشورا به این روایت رسیدم که خداوند بعد آفرینش انسانا رو کره زمین و خون ریزی و قتل و به هم پریدن و نزاع هیچی به ملائکه نگفت که بگه حرفتون درست بود و منم میدونستم و همو دلم خواست خلق بکنم. نگفت 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 تا 4 بعد از ظهر عاشورا به ملائکه گفت این قطع زمینو با این 72 تا بدن قطع قطع و گودالو نگاه بکنی، این سریه که پیش من بود و شما نمیدونید، من میارزید میلیون ها نفر رو خلق بکنم، به هم بپرن، مال هم دیگر رو بخورن، شکم پاره کنن، ولی حسین رو خلق کن میارزه، ولی قمر بنی هاشم رو خلق کنم، ولی علی اکبر رو میارزه. میارزید امام حسین با این 72 تا بیاد کشته بشه یه هر توبه کنه؟ میارزید که یه نفر بیاد آدم بشه؟ میارزید؟ اگر حادثه کربلا غیر توبه یه هر سودی نداشت کافی بود. اینقدر توبه و انقلاب حال ارزش داشت. این نماز وفعل الخیر یعنی این نماز رو انجام بده، چون آیه بعد ورکع و وسجدو میگه وفعل الخیر، یعنی این رکوع و سجود که کنایه از نمازه با حفظ شرایطش انجام بده. خیر خیلی اگه پولدارا دلشون بخواد انجام بدن، خود ما انقدر کار خیر عظیم جریان دار که تا آمدن امام زمان جاری باشه سراغ داریم، ولی کم میان سراغ ما. حیف، بخل میکنن. و قرآن تو سوره آل عمران آیه 180 میگه تمام پولایی که باید هزینه میکردن نکردن تبدیل به گردن بند آتشی میکنن، میندازن گردن خودشون، میگم این مالتون مال خود من خدایا میدونی اصلا دلم نمیخواد تو منبرام تو سخنرانیهاش بندگان تو قصه‌دار کنم. این در اختیار من نیست. خوی مطالبی براشون از قرآن روایات گفته میشه، خود کسل میشن قصه‌دار میشن، ولی این قصه مایه انقلابه. خوبه همین حزن، همین اندوه، همین تأسف برگذشته بسیار با ارزش، بسیار. حرف ناتمام ماند، یه شب دیگه مونده. ببینیم اگه زنده بودیم فردا شب خدا ما رو در این بحث به چه مطالبی راهنمایی میکنه. مطالب یادداشت شده است، همه نوشته شده است، به عنوان شهرم من نوشتم، مثل شهرهای دیگه نوشتم رو برگام کرمونشا دهه اول سفر سال 93. یعنی خیلی مطالب درباره خیر و شر گسترده است. بخشی از اونایی که علاقه داشتم بگم فرصت اجازه نداد. خرما نتوان خورد از این خار که نتوان باف از این پشم کرشدی. بر لوح المعاصي خط عذری نکشیدی پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی پیری و جوانی چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز که امروز کسی را نه پناهی نه پشتی گر خواجه شفاعت نکنم روز قیامت گر خواجه شفاعت نکنم روز قیامت باید که زمشات نرنجی که زشدی سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگ یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشدیم نیستم که اقلن یه سوال ازشون بکنیم برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازمه شما که میخواستیم سر از بدن جدا کنیم میکردیم چرا به صورت دست جمعی به گودال حمله کردیم از هم دیگه پیشی میگرفتیم شمشیر بزنیم نیزه بزنیم خنجر بزنی امام باقر میگه یه دی چوب به دستم وارد گودال شدم بعد 56 سال که این خواهر با برادر بود وقتی اومد کنار بدن مجبور شد سه تا سوال بکنه. انت اخی؟ آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی تو به سر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی تو به سر فاطمه زهرا مادر منی؟ اصله ها رو کنار زد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت، رو دامن گذار، اول رو به پروردگار کرد، تقبل من نازل قطعی، این سر بریده رو از ما قبول. بعد رو به مدینه کرد، صلا علیک یا رسول الله، هازا حسین و کمر منون به دما مقطع الاعضا. مسلوب الامام تبرد بعد رو به خود بدن کرد، حسین من جواب سوال منو به من بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ وای حسین من، ای کاش به قلب من زده بودن، رگ حیات من رو قطع می کردن، تو رو به این حال نمی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. من بعد از اون سخنرانی که راجع به زائران حضرت ابی عبدالله کردم، باید از مردمی واقعا تشکر بکنم که تو شهر هم